با دومین اپیزود از تحلیل اتفاقات و رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 7 اردیبهشت 1405 هست. اتفاقاتی که قراره از اپیزود قبلی که سه شنبه هفته پیش منتشر شد تا امروز رو با همدیگه بررسی بکنیم. همونطوری که حدس می‌زدیم هفته خیلی شلوغی هم بود، از نمایش و اتفاقی که توی واشنگتن افتاد تا ماجرای سفر وزیر امور خارجه و اتفاقات دیگه‌ای که توی منطقه شکل گرفته، پیوستن ناو جورج بوش به ابراهام لینکلن و اومدن ناوهای آبی خاکی تریپولی به دریای عمان. با ما همراه باشین. توی این اپیزود هم در خدمت آقای دکتر عزیزی هستیم، میخوایم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. خب شروع بکنیم آقای عزیزی با اتفاقی که دیروز افتاد، نیمه های شب به وقت تهران و صبح یا ظهر به وقت واشنگتن. حالا خیلی ها اخبار رو میبینن و دنبال کردن و در موردش حتما شنیدن که چه اتفاقی افتاده. از این دست اتفاقات توی آمریکا خیلی بوده، یعنی مسبوق به سابقه بوده که هر دفعه می‌خواستی یک اتفاقی بیفته یه همچین داستانی رخ داده و حواس‌ها پرت شده. خیلی از تحلیلگرا میگن که همچین چیزی بالکل ساختگی و نمایش بوده. از طرف تیم خود ترامپ خیلی هم میگن که نه، واقعا یک رخداد امنیتی بوده. حتی شنیدیم البته به صورت غیر رسمی که بعضی از طرفداران محور مقاومت توی لبنان و یمن توی صفحه ایکسشون این تیکر رو انداختن که اگه نمیتونین امنیت واشنگتن رو تامین بکنین، ما حاضریم که این رو قبول بکنیم، تامین امنیت واشنگتن رو. اما حالا ببینیم کار به چه شکل هست. شما چطور فکر میکنین قضیه از چه قرار بوده؟ به خصوص این که این نکته رو میخوایم بهش اشاره بکنیم، یک مهلت 60 روزه ای داره رئیس جمهور آمریکا که میتونه بدون اجازه کنگره و سنا یک جنگی رو شروع بکنه. توی این 60 روز اختیارات کامل داره، اما بعد از 60 روز باید بره به کنگره و سنا و توافق هر دوتا رو، یعنی تاییدشون رو بگیره تا جنگ ادامه پیدا بکنه، وگرنه هم کنگره و هم سنا میتونه از جنگ جلوگیری بکنه. خیلی جالب بود که این اتفاق دقیقا توی هفته ای افتاد که خیلی ها میگفتن که توی این هفته قراره این قضیه تعیین تکلیف بشه. شما چطور فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی نکته مهمی است. ترورهای برنامه‌ریزی شده یک در ادبیات سیاسی جهان معمولا شناخته شده است، محدود به ترامپ نمیشه، اما ترامپ خیلی زیاده روی کرده و به نظر میرسه که در سوالی که اون خبرنگار بعد از این حادثه میپرسه که آیا چرا این ترورها دائما در مورد شما تکرار میشه با توجه به اون ترور گذشته، ترامپ با یک خودشیفتگی همیشگی میگه که این چیزیست که در مورد آدم های تاثیرگذار رخ میده.
جالبه که خودشو با ابراهام لینکلن هم مقایسه میکنه.
نکته مهم اینه که بعد از این نشست، خود فضای نشست خبری، سوال پرسش ها و پاسخ ها تأکید میکنه بر ساختگی بودن ترور. چرا؟ ببینید وقتی که صحبت میشه، من خودم زمانی که این اتفاق افتاد یک تحلیل چند خطی رو نوشتم که خب قرار است یکیش موضوعی که شما خوب اشاره کردید، این مهلت 60 روزه رو به اتمامه. همونطور که قبل از شروع این جلسه هم با شما صحبت کردم و از شما وام گرفتم که این موضوع 60 روز قابل تمدید هست، ولی نیاز به مجوز کنگره و سنا با هم داره، یا در یک شرایط امنیتی میتونه رئیس جمهور این موضوع رو تمدید بکنه. این یک نکته مهم هست. این نکته هم که من اشاره کردم قبل از اینکه این نشست خبری انجام بشه، گفتم که بعدشون هم نمیاد که ترامپ بخش از این ماجرا هم به سمت ایران نشونه بره، این فشارها رو کم بکنه، تحولات تنگی هرمز و اون شکست‌ها و ناتوانی‌هاش هم یه کمی پوشش بده داخل جامعه آمریکا. مهمه.
حالا من یه میونه کلومتون یه مقاله دیدم از یدی گود آهارونوت که میگفتن که تیم نتانیاهو داره این ارتباط رو جا میندازه توی تیم دوروبریای ترامپ، یعنی دستگاه اطلاعاتی آمریکا رو داره به این سمت میبره که این ماجرا به ایران یک ارتباطی داره. خیلی جالبه. یه شباهت‌هایی دارم من میبینم توی این سناریو، توی کارهایی که نتانیاهو میکنه، یعنی از دید من خیلی شبیه کارهای نتانیاهوه.
دقیقاً همین است. یه نکتهش هم اینه که انتخابات میاندوره آمریکا داره برگزار میشه. خیلی مهمه. جمهوری‌خواها خب به هر حال داخل جامعه آمریکایی مهم هست این آرا، یعنی معتقدن دچار شکست سختی خواهند شد به خاطر ترامپ. ترامپ به اعتقاد من یک خودکشی سیاسی کرد برای همیشه در تاریخ آمریکا. جمهوری خواها به هر حال این رو یک خسارت میدونن. ولی خود ترامپ با اون اختلافی که رای آورد در ایالت میشیگان بود. ایالت میشیگان چه ویژگی داره؟ مسلمانایی هستن که به هر حال اونجا تعداد مسلمان ها زیاده. با چه شعارهایی؟ با شعار اینکه پایان به جنگ غزه، جنگ جهانی سوم، پایان به بحران ها. دقیقاً برعکس اونها عمل کرد. این آمدن ترامپ بخشش هم باید این رو در نظر بگیریم. در این ایالت هایی که مایل بودن به پایان بحران ها، بنابراین جامعه آمریکایی اون انتظاری که از ترامپ داشت و بهش رأی داد بخشش محقق نشد، بخشی هم که شعار آمریکا اول رو به جای اروپا اول انتخاب کرده بود احساس کرد و مدید، یعنی کاملا که تبدیل شد به شعار اسرائیل اول. این هم به حالی که از عواملی است که این نمایش خیلی ساختگی ایجاد میشه. و خب مثل 11 سپتامبر شما ببینید در کشوری که به هر حال یک نماد امنیتی از دستگاه اطلاعاتی FBI گرفته تا CIA حتی موساد و پلیس فدرال، یک مجموعه بسیار قدرتمند امنیتی هست اونجا در این هتل هیلتون. فکر میکنم یکی از موضوعاتی هم که در این هتل برگزار شد این بود که این توجیه هم باشه ورود این شخص. شاید اگر در کاخ سفید بود دیگه توجیه نداشت برای ورود یک کسی که اسلحه داره. یعنی خود محل و زمان خیلی پیامای واضحی رو داره. و سالها رو میبینید که وقتی که من خودم شاید موقعی که به موضوع ایران اشاره کردم فکرشو نمی کردم، میگفتم خب شاید این تحلیل باشه که ترامپ تلاش میکنه اینو به ایران ارتباط بده. وقتی که کنفرانس خبری رو شنیدم که اشاره کرد که حالا شاید ایران هم میشه پای ایران هم در میون باشه، اما بعد خیلی نرم و آهسته میاد تکس چیز میکنه که فکر نمی کنم، و این یک رفتار شخصی بوده و حمایت نداشته. این دلیلش این بود که از اول قرار نبود در کنفرانس خبری موضوع مطرح بشه. به اندازه این شو مسخره و تمسخر آمیز بود و نمایشی بود نه از دیدگاه ما، از دیدگاه داخل جامعه آمریکایی و رسانه ها، اونم نه در افکار عمومی کف خیابون آمریکا، نه رسانه های آمریکایی مثل توماس فریدمن، نیویورک تایمز و اینهایی که عمدتاً هم در وسط وایس، من نمیگم CNN که مخالف آمریکاست، مخالف ترامپ یا رسانه های معروف به دموکرات ها. این به اعتقاد من باعث شد که واقعا هدف بود که به سمت ایران هم نشانه بره. بعد دیدن اینقدر این آشوب شده که خودشون دیگه این رو تکذیب کردن، اشاره رو کردن که یک به هر حال یک ضربه بزنن، ولی خب دیدین که کسی این رو باورپذیریش که اصلا نسبت به ایران که هیچ، اصلا نسبت به خود موضوع آمدن این شخص ترور، شلیک گلوله، اون هم
اصلا تفنگ ساچمه‌ای گرفتن ازش.
آره به قول شما تفنگ ساچمه‌ای، بعد اون همون توی چیز پیام مسخره نتانیاهو که هم برای اون افسر زخمی آرزوی سلامتی میکنه هم خودش رو اینجوری به ترامپ میشناسونه. من خب از اول هم اینها یک رابطه ای رو داشتن وقتی به منزل شخصی ترامپ میرفت آقای نتانیاهو و اینها. من فراتر از این چیزها معتقدم، فراترم که اینها دو ابزار هستن برای لابی صهیونیست در نه جامعه آمریکا، در کل جامعه جهانی که در آمریکا مستقر هستن. خود جامعه آمریکا هم از اینها ناراحته، معتقدن اینها این جنگ اسرائیل و لابی یهود هست در دنیا، ارتباطی به منافع آمریکایی ها نداره. بنابراین مثل اون ترور گذشتهش همین گونه بود. خوب صحنه رو نچیدن. در برخی اوقات ترورهای نمایشی که انجام میشه باورپذیرتر از اون چیزیست که ترامپ انجام داد، مثلا اونجایی هم که احساس که تمام خبرنگارا هم هستن، به هر حال هم بیشتر دیده میشه. این جشن سالانه خبرنگاران بود که خب برگزار میشد و نوع گفتمانی که توی نشست خبری بود و نوع صحبت کردن کاملا رو نشون داد. و بعد واکنش هم دیدیم، شما همدردی با ترامپ رو از طرف جامعه آمریکایی، حتی موافق آمریکا هم با این موضوع ترور ندیدین. همدردی هم در رسانه ها نبود، احساس خطر نبود. تمام تحلیل‌ها، بیش از 90% تحلیل‌های داخل آمریکا، رسانه‌های آمریکایی، موضوع یک ایران، تحولات تو منطقه، اون مهلت 60 روزه، استفاده از فرصت برای تنفس و یک فضایی رو از منطقه تنگی هرمز به داخل آمریکا بیاره، هم برای کسب رضایت جامعه آمریکایی، هم برای اینکه واقعا کمی بتواند تحولات رو، این مسیرش رو منحرف بکنه. فشار سنگینی هست. حتی بعضی دوستان هم تحلیلش این بود که قرار هست در بعد از این ترور یک سری اتفاقاتی بیفته با انحراف افکار عمومی به سمت این موضوع ترور. حالا این میتونه رویکرد نظامی در منطقه باشه، یا یک سری رویکردهای سیاسی در داخل منطقه باشه، یا پوشوندن بخشی از موفقیت‌های تهران در این رویکرد دیپلماتیکی که تهران در سفر به این سه نقطه اسلام آباد و عمان و روسیه داشت.
دقیقا، حالا خیلی درست اشاره کردین در انتها که ورود پیدا بکنیم به رویداد بعدی، اونم سفر مهمه آقای عراقچی به اسلام آباد، مسقط، دوباره اسلام آباد و بعدش مسکو. حالا نمیدونم چی شد، هم اپیزود قبلی هم این اپیزود، میگم انقدر آدم عجیبیه که به نظر من حتی تاجر و بیزینسمن هم نیست ترامپ، به نظرم یک بلاگر و اینفلوئنسره. دقت بکنی نوع هیاهوها و کارهایی هم که میکنه این شکلیه. ما توی این دوتا اپیزود اصلا میخواستیم راجع به مسائل دیگه ای صحبت بکنیم، هر این دوتا صحبتمون انگار گل بحثمون شده حواشی و اظهارات این آدم. اینا حالا توی پرانتز بگم بعد بریم سراغ رویداد بعدی. به نظر من مرگ این آدم نباید به صورت فیزیکی اتفاق بیفته. اون لحظه ایه که حرفی بزنه، توییتی بزنه، نه توی رسانه های ما، توی رسانه های خود آمریکا منتشر نشه. یعنی اصلا مرگ آدم نمایشی و آدم شومن دقیقا اینه که دیده نشه و اصلا هیچ، انگار مثلا یک اتفاقی مثلا توی فلان ایالت پدری مثلا پسر خودش رو با اسلحه کشت، تا این حد. حالا یه اتفاق مثلا میتونیم بگیم جنایی و معمول. واقعا امیدوارم، تا خیلی بعیده، در حد آرزو و ای کاشه به یک جایی برسیم اون لحظه قشنگ متوجه میشیم که عصبانیت این آدم کجاست و اصلا زیستش توی چه حوزه‌ایه. لحظه ایه که یک حرفی بزنه، یک صحبتی بکنه و هیچ کسی کاری بهش نداشته باشه، برن سراغ موضوعات مهمتر. بریم در مورد این سفر صحبت بکنیم. اونم توی لحظه‌ای داره اتفاق میفته که محاصره دریایی همچنان ادامه داره. رسما میتونیم بگیم با توجه به شواهد و قرائن، هم اعلام رسمی خود دولت پاکستان، همین که اون عبور و مرورها و اون تدابیر امنیتی برداشته شد، همه از اینطور برداشت کردن که مذاکرات به شکست خورد. یعنی قرار بود اون نقش میانجی پاکستان هم که به عهده بگیره انگار رفته کنار، بماند که خیلی از تحلیلگرا گفتن اصلا در حد و اندازه پاکستان نیست. حتی پیشنهاد میدادن به ایران، در مورد این هم صحبت بکنیم که خیلی ها پیشنهاد میدادن به ایران که میانجی ما یا باید روسیه و چین کنار هم، یا چین یا روسیه باشه. یعنی در حد و اندازه اصلا اسلام آباد نمیدیدنش. این هم خیلی عجیب بود که خیلی ها یهو پاکستان اومد وسط. در مورد این هم صحبت بکنیم. اما همه این اتفاقات، یعنی این رخدادها و نشانه هایی که ما داریم تو اسلام آباد میبینیم، همزمان شد با این سفر و توی دل این سفر بود که دیشب فکر کنم ترامپ یه توییتی زد که خیلی هم اینو اشتباه متوجه شدن، گفتن که فرصت میدیم به ایران، اگر میخواد با ما میتونه تماس بگیره، دیگه مذاکره ای نیست، 17-18 ساعت راه، من تیممو نمیفرستم. و یه نکته ای گفت، تا قبل از اینکه چاهای نفتتون منفجر بشه. خیلی از اینو برداشت کردن که انگار آمریکا میخواد به چاهای نفت ما حمله بکنه، ولی من اینو توضیح بدم، بحث یه بحث فنیه. اگر بشه، حالا شاید توی اپیزودهای بعدی اگر تونستیم با حضور یک کارشناس دیگه توی مسائل نفتی به خصوص توی حوزه پتروشیمی در کنار آقای عزیزی در خدمتشون باشیم، بحث سر اینه که یک چیزی داریم توی رسانه ها میبینیم، اونم این که اگر نفت برداشت بشه، یعنی توی لوله ها باشه، اما تانکر خالی نیاد و بارگیری نشه، این حالا خودم هم دقیق نمیدونم به لحاظ فنی چقدر طول میکشه، که این انگار باعث انفجار در لوله های نفتی میشه. و این مدل انفجار با انفجار فیزیکی مثل این که انگار متفاوته، یک جوری سیستم رو از کار میندازه که شما یا دیگه نمیتونی بازسازی بکنی اون خط لوله رو، یا اون منبع و ذخیره، محل ذخیره نفت رو، بیا اینکه هزاران میلیارد دلار هزینه بازسازیش هست، یعنی اگر اتفاقا حمله بکنه فیزیکی و اونجا موشک بخوره مثل اینکه خطرات خیلی کمتری داره. اشاره ترامپ به همین مسئله است که اینها نمیتونن، یعنی ما داریم برداشت میکنیم از چاه اما مخازنمون و لوله هامون داره پر میشه، اینها خیلی توی مدت زمان کمی باید بیاد توی بشکه و توی اون محل مخصوص قرار بگیره و بره داخل نفتکش ها. دقیقا وسط یک همچین توییتی و یک همچین ماجرایی آقای عراقچی سفر میکنه به اسلام آباد، بعد میره مسقط، دوباره میره اسلام آباد و بعد میره مسکو. شما این سه تا اتفاق و همزمانی رو چطور میبینین؟
این هم نکته خیلی مهمیه. توضیحات شما هم خیلی مقدمه خوبی بود، کامل، برای اینکه بخش نکات رو گفتید. من نکاتی رو که گفته نشده رو سعی میکنم بگم. یکی اینکه سه تا ایستگاه انتخاب شد برای سفر آقای عراقچی. اولا نکته مهمی که این روی کرده دیپلماتیک و این گفتگوها و روند سیاسی، فرآیند سیاسی، این با حمایت میدان داره انجام میشه. این نکته مهمه. خود آمریکایی‌ها هم همین دیدگاه ها دارن دیگه، میگن نظریه ایجاد صلح با قدرت یا مذاکرات زیر آتش، یعنی خود اونها هم این اعتقاد رو دارن و یک منطق سیاسی نظامی آمریکاست الان و بیشتر در مورد ترامپ هم این واژه رو استفاده میکنه که ما باید با قدرت، با ایجاد قدرت صلح ایجاد کنیم، نه اینکه با صلح بخوایم صلح ایجاد بکنیم یا قدرت ایجاد بکنیم. یعنی چی؟ یعنی نتانیاهو همین رو میگه، اینقدر باید لبنان رو بمبارونی کرد، ایران رو، عراق رو و تمام کشورها رو بفرستیم که این مذاکرات زیر آتش، که اونها مجبور بشن. این بنابراین اون چیزی هم که در مورد ما وجود داره اینه که ما وقتی که تو این مذاکرات این سه نقطه رو انتخاب میکنیم، فقط این روند دیپلماتیک نیست، این ناشی از اون قدرت در میدان است که این اجازه رو به شما میده که بتونه با قدرت نبگید. یعنی گفتن نه در مذاکرات فقط به دلایل قدرت شما در میدان هست یا دست کم توازنی که ایجاد کردید، حتی این توازن اگر نسبت به حریف و طرف مقابل پایین و بالا داشته باشه. یکی اینکه چرا اسلام آباد؟ خب به هر حال اسلام آباد تحت فشار آمریکایی‌ها اتفاق افتاد. شما می‌دونید ساختار پاکستان، ارتش اونجا همه کار است، رئیس ستاد ارتش پاکستان یا اون اطلاعات ارتش پاکستان مستقیم با آمریکایی ارتباط داره. در تمام تاریخ پاکستان دیدین که ارتش پاکستان نخست وزیر رو، همه رو از همه رو، رؤسای جمهور همه رو عوض کرده، یعنی تغییر میده. قدرت عمده پاکستان ارتش هست، نه ساختار سیاسیش، و ارتباط عمده‌ای هم با آمریکایی‌ها داره. و البته ملت پاکستان هم به دلیلی که اشتراکات خیلی زیادی با ایران داره و عرقه زیادی هم به تهران داره، آمریکا احساس کردن که تحت فشار قرار دادن که این اتفاق بیفته. اسلام آباد آقای عراقچی رفتن که پیشنهادات جدید ایران رو به اسلام آباد بدن و تاکید بکنن تو شروط ایران. یکی که در مورد انتقال اورانیوم غنی‌سازی شده به هیچ وجه عقب نشینی وجود نداره، ممکنه در مورد کاهشش یا زمان توقفش بشه نرمش نشون داد. البته پیشنهاد جدیدی که آکسیوس گفته من نمیدونم چقدر معتبره که قرار هست پرونده هسته‌ای ایران به تأخیر بیفته و مذاکره در مورد موضوعات دیگری صرفا تنگی هرمز و این موضوعات بحث بشه، این هم آکسیز گفته که این پیشنهاد وجود داره اسلام آباد.
آره، این تحلیل هم خیلی در موردش صحبت شده که میگن اتفاقا یه جورایی هسته‌ای الان یه جورایی پوششه، نکته اصلی انرژی و تنگ است. یعنی حتی الان دیگه خود هسته‌ای هم شاید برای آمریکا خیلی مسئله‌ای نباشه، انگار یه چیزی مونده که هر دو طرف میخوان به این بپردازن که انگار یک نکاتی رو سراغش نرن. یعنی الان حداقل میتونیم بگیم که برای ترامپ هر چقدر بگه آقا این تنگه برای ما مهم نیست، که این محاصره دریایی نشون میده اتفاقا چقدر مهمه برخلاف حرفی که زده، دقیقا میگن قصه همینه.
پس اسلام آباد این بود که برای باید طرف آمریکایی اونجا رو انتخاب کرده بود، یعنی پیشنهاد داده بود و ایسکای اول گفتگوها بود، بعد یه جنبندی میشد. مسقط به چند دلیل، یکی اینکه خب عمان ساحل در موضوع تنگی هرمز صاحب این موضوع است که ایران باش مشورت ها و همکاری ها و هماهنگی بکنه. برخلاف اینکه گفته میشه جز آب های آزاده که نیست، و اینکه گرفتن مالی عوارض اینها وجود نداره که در شما در برنامه پیش گفتیم در پاناما کانال سوئز این اتفاق داره میفته. ایران قصد داره که این موضوع تنگ هرمز هم با عمان رایزنی کنه. و یک نکته دیگه، پیام تهران، من تحلیل شخصیمه که احساس میکنم در این سفر به عمان هم عمان به دلیل اون میانجیگری های متعادل و عادلانه که داشته در موضوعات ایران و همواره در شورای همکاری خلیج فارس به هر حال حضور داره و به کشور عربی، پیام های تهران هم منتقل شده در مورد تکرار موضوعاتی که استفاده کردن آمریکایی از خاک این کشور عربی. احساس من هست که به عنوان هم این پیام منتقل بشه به کشور عربی، هشدارهای تهران در مورد روسیه هم به رغمی که ما روابط نظامی در این تفاهم‌نامه های پیمان مشترک نظامی نداریم، اما به عنوان یک شریک راهبردی در این تحولات این جنبندی و نکاتی که برای وجود داره مطرح بشه که الان به هر حال اون رفت و برگشت بین مسقط و اسلام آباد هم بسیار مهم بود. اون هم نشون میده که طرف ایرانی با اون قدرت میدانیش و رفتار دیپلماتیکش هم میخواد این بهانه ها رو از ترامپ بگیره و هم از جامعه جهانی و هم تکلیفش رو یک اتمام حجت هم با کشورهای منطقه‌ای و عربی بکنه. و این سه نقطه این گونه نبوده که همین گونه انتخاب بشه بر اساس هر کدوم ویژگی‌هایی که این کشورها داشتن. اسلام آباد، مسقط به عنوان محیط عربی و پیام‌های ایران به کشورهای عربی و همچنین در مورد تنگه هرمز که تو کشور ایران و عمان هستن که این حق مدیریت تنگه رو دارن با مرزهای سرزمینی و دریایی خودشون و روسیه هم به عنوان به هر حال کسی که اعتقاد من هست که منافع آمریکا رو بر منافع ایران ترجیح نمیده به دلیل رویکرد خودش و به دلیل منافعی که هم راهبردی است در موضوع اوکراین. خب خیلی برای من جالب بود که آمریکایی ها این رفتارها رو پیگیری میکردن، این سفرها رو، و خودشون رو سعی میکردن خیلی علاقه من نشون ندن، اما توییت های ترامپ این که حالا 18 ساعت پاکستان بره و اخبار ضد نقیض از رفت آمد دیپلمات های آمریکایی، حتی خبری رو من دیدم که ونس پاکستان رفته، یعنی از یک خبرگزاری شاید معتبر عربی، نه نشون میده که اونا دنبال این هستن که به هر حال این موضوع به گونه ای تمام بشه که خسارت سیاسی برای ترامپ و آمریکایی‌ها نداشته باشه و اون آبروی آمریکا هم حفظ بشه.
هفته سوم یا چهارم جنگ بود، یعنی اون لحظه که خیلی داغ بود خبرهای این که آیا ما عوارض میگیریم نمیگیریم، نحوه پرداختش به چه شکل هست، یوان، دلار یا حتی ریال. من یه چیزی رو شنیدم، البته غیر رسمی بود، حالا غیر رسمی که میگم تنها جای رسمی که دیدم رویترز یه اشاره ای کرد، اون هم نمیدونم منبعش کجاست. رویترز هم سابقه داشته که دروغ زیاد گفته، نمونش تو همین تعداد کشته ها. بحث سر این بود که عمان، به نقل از منابع آگاه عمانی برگشته بود گفته بود که عمان خیلی علاقه ای نداره که بخواد عوارض بگیره. حالا میگم اگر راست هم باشه، من خیلی دور از سیاست های عمان به خصوص سیاست های میانجیگریش نمیبینم یک همچین اظهار نظری، جوری که انگار میخواستن توی فضای رسانه‌ای اواسط جنگ اینطور القا بکنن که خیلی انگار عمان توی این بازی ایران نمیخواد ورود پیدا بکنه در مورد گرفتن عوارض. این رو حالا من کنار همین خبری میذارم که آقای عراقچی رفتن و الان گفتین که احتمالاً در مورد همین هم صحبت کردن، من یک اظهار نظر باز دوباره غیر رسمی دیگم دیده بودم که این دفعه انگار یک مقدار همراهتر با ایران بود، ولی نه خیلی جدی. یعنی انگار من دارم حس میکنم یک تغییری هم داره توی، اگر درست باشه اون خبرها و تحلیلایی که توی اواسط جنگ گفتم شنیدم، اما انگار اونا رو روی صحتش بخوایم صحبت بکنیم، انگار خود عمانی هم دارن یک تغییری توی این سیاستشون نشون میدن، انگار متوجه شدن که واقعا اینجا آبهای آزاد نیست. به نظر شما چطور؟ به خصوص با اینکه آمریکا هم، حالا صرف میانجیگری عمانو کار نداریم، آمریکا هم توی عمان بالاخره نفوذ خودشو داره.
اینم نکته مهمی است. یک تحلیلگر آمریکایی بعد از موضوع تنگه هرمز گفته بود که ایران یه بریه هایی رو داشت، مثل قدرت موشکی، توان موشکی، قدرت اعتقادی و ایدئولوژیکش در منطقه، تأثیر گذاریش توی جنبش های آزادی بخش، این نکات بسیار مهمی است. آمریکا و دونالد ترامپ، این نکته هم بگم، اخیراً در مورد آمریکا که صحبت میشه، واقعیتش اینه که باز خیلی کسی به دولت آمریکا اشاره نمیکنه، بیشتر میگن دونالد ترامپ. یعنی مشخصه که رفتار زمان جورج بوش که این همه جنایت کرد، یا اوباما، میگفتن رئیس جمهور آمریکا، الان واقعا برای خیلی سخته میگن دونالد ترامپ. یعنی اساسا رفتار ترامپ رو با حکومت آمریکا و ساختار سیاسی جدا کردن، چون اینقدر که شما گفتید یک بالاخره بلاگر آمده، واقعا این نگاه هست. یعنی الان خود من وقتی که میخوام بگم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، یا میخوام بگم دولت آمریکا اومده تنگه هرمز، نمیگم، میگم دونالد ترامپ خواسته، ترامپ گفته. واقعا نمیشه شمولیت داد، یعنی رفتاره اینقدر، این شکاف ها، مثلا ترامپ رو از اون جلسه اتاق جنگ بیرون کردن و رفتارهایی که ژنرال های عاقل آمریکایی دارن نشون میده که این تحلیلگر میگه که ترامپ یک برگه جدید رو به ایران اضافه کرد که ایران خودش خبر نداشت، یا اگر داشت نمیخواست استفاده کنه، هم تنگه هرمز بود. ما اون عوارض اون که دیدیم این قدرت هست، و واقعا هم اینو قبلا هشدار میدادیم که ما آقای خیلی رسانه‌ای ما داخل می‌کنه آقا ایران باید تنگه هرمز رو ببنده. حالا خیلی زیادم واقعا متوجه این موضوع نمی‌شدن، یا می‌گفتن حالا شاید شعار دیگه، دیدین دیگه قیمت‌های نفت، قیمت‌های چیزی که اتفاق افتاده بود. و این نکته‌ای که شما گفتید در مورد عمان، عمانی‌ها هم همینو متوجه شدن که چه برگه خوبی اینجا و چه منبع درآمدی که کشورهای دیگه دارن ازش استفاده می‌کنن. انگلیسی‌ها، کشورهای دیگه، در از حق قانونی خودشون، شما وقتی که من بخشی از یک زمانی قانون دریاها و ترسیم مرزهای دریایی، قانون حقوق دریایی رو مطالعه می‌کردم، این بخشش جالب بود که این برهای مرزهای سرزمینی، این اشراف و اداری این آبراها، اینها به گونه‌ای هست که این عمان واقعا الان به دنبال این هم هست که این پیشنهاد خوبی است، این بتونه از این نه به عنوان برگه بتونه استفاده بکنه. و این نکته مهمی است که خود آمریکایی‌ها هم میگن که شما برگه ترامپ به ایران داد که قبلا نبود. الان در مورد باب المندب هم همین هست، ما هنوز استفاده نکردیم. شما ببینید مستعمره یا شهرک اسرائیلی کوشکاتیف یا قوشکاتیف که بهش گفته میشه، یه جای اقتصادی هم هست و یه جای دیگه هم بود، من تو ذهنم نیست، که به دلیل همین جلوگیری از کشتی هایی که به سمت اسرائیل می رفتن تو باب المندب و دریای سرخ توسط انصار الله، اصلا دچار شکست و فروپاشی اقتصادی شد. اینها، من یکی از رسانه های عربی رو امروز نگاه می کردم، نوشته بود سفر آقای عراقچی و درباره بحران تنگه ها، یعنی حالا هم خودش درش یک کنایه هست، تنگناها و تنگه ها که تنگه هرمز، باب المندب و موضوعاتی که در منطقه اتفاق افتاده. به نظر میرسه معادله به گونه ایست که ترامپ از سرنگونی جمهوری اسلامی به باز کردن تنگی رسیده که قبلا باز بوده، یعنی به خودی خود باز بوده، اما برای تهران آوردهای اقتصادی داشته. غیر از اون چیزی که بانک مرکزی ایران میرسه، اون یه نکته مهم، کره جنوبی که حاضر نبود سر میز گفتگو بشن در مورد دارایی ایران رو آزاد بکنه، و اینو میدونی که خیلی دیکتاتور و قلدر معاونه اموال و دارایی ایران رو مسدود کردن تحت بهانه‌های مختلف. الان دارن میان صحبت میکنن که کشتی‌هاشون اجازه عبور داده بشه، و اینها خودش یک دیپلماسی، یک تلاشی که در اقتصاد هم تاثیر میذاره. و من انتظارم اینه که واقعا دولت از این موضوع برای هم بازسازی، هم برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده بکنه، چون واقعا ببینید ما بعضی موقع قبل از جنگ در تحلیل خودمون میمونیم، دچار مشکلات میشیم، در دوران جنگ بسیار خوب مدیریت میکنیم، انسجام رو داریم، شاید در با تمام مشکلاتی که هست وضعیت کشور از نظر امنیتی، اقتصادی و سیاسی یک انسجامی داره. شما در هر جایی بود تعداد سرقت ها رو نگاه بکنم، اتفاق خاصی نیفتاده، اونم در زمانی که احساس میکنه خلای امنیتی هست، رهبران ارشدی کشور در صف اول، رده اول و دوم بیشترشون ترور میشه.
حتی توی تامین ارزاق و کالاهای اساسی توی استانهای شمالی کشور، نه توی پایتخت که حالا میگیم خیلی زیر ساختش هست، نزدیک 4 میلیون آمار داده بودن که مسافر داشته مازندران، 3.2 میلیون گیلان بوده، 1.4500 آذربایجان غربی و اردبیل بوده و نزدیک 4.5 میلیون هم سه تا استان خراسان روی هم دیگه که بیشتر از هم خراسان رضوی از این سه تا، یعنی از این 4.5 میلیون بیشترین سهم رو خراسان رضوی داشته. ما کمبود ارزاق و حتی کالا هم حس نکردیم. نکته‌ای که فرمودین خیلی درسته، انگار بدن ما میره توی یک، یعنی اگر ما کل ایران و ساختار جمهوری اسلامی رو یک بدن بگیریم، میره توی حالت جنگی وقتی قرار میگیره، به خاطر اون آدرنالینه انگار اجزا درست کار میکنن. اما به این رخوت نه مذاکره نه جنگ که میرسیم، حالا نه مذاکره که میگم، من حتی این سفرها رو هم خیلی مذاکره جدی نمیدونم، اما به این دلیل میگم
اتفاق آمریکایی همینو میخوام. ببینید اون موضوعی که مطرح میکنن در مورد میانه‌روها و تندروها داخل ایران که بخش مخالف مذاکره و بخش موافقن، میخوان اون فضایی که شما فرمودی در جنگ و همدلیه و اون بدنه یه شکل واحد میگیره، اون رو از بین ببرن. و میبینید که در حضور مردمی این تأکید میشه که این صف واحد باید بمونه. یعنی حتی آقای قالیباف هم توییت میکنه که یک رهبری مشترک هست در مورد چه مذاکره چه مذاکره نکردن. یعنی این رغبت و این فرصتی که آمریکایی میخوان بگیرن هم داخل هم مد نظر قرار دارن، و شما میبینید که یک ذره احساس میکنید ناامید کردن مردم، یا نه خسته کردن از حضور در خیابان ها. بعد کنارش می‌بینید چند تا حرکت در یکی از مناطق اتفاق افتاد که به سمت این تجمعات شلیک میشه. یعنی اگر ذره‌ای نسبت بهش کوتاهی بشه، این ظرفیت رو آمریکایی‌ها ایجاد می‌کنن که اون چیزی که در جنگ و اینها بهش نرسیدن و ترورها بتونن انجام بدن. در مورد شهرداری تهران خیلی مهمه. دوستان خارجی وقتی که با من تماس می‌گیرن دائما نگران من هستن، الان من کجا مثلا زیر آوارم، توی خیابون‌های مثلا در مورد حتی کمک مادی آیه تو چادر الان داریم زندگی می‌کنیم. یعنی فضایی که اول جنگ بودیم بود، حتی شهرداری تهران اجازه نداد که چادرها برپا بشه برای اسکان کسایی که خانه‌اش از دست داده بودن، و تمام هتل‌ها، هتل‌های دولتی غیر دولتی هم اسکان داده شدن، هزینه داده شد. شما جمله قشنگی رو آقای زاکانی گفت، حالا ما واقعا به جهتگیری سیاسی اصلا کاری ندارم، جمله زیبایی بود که من این داغ این رو میذاریم به دل رسانه‌های خارجی که یک فضای جنگی بخوان یا ویرانی از ایران مخابره بشه. و واقعا شما هم نگاه میکنید در تهران میبینید مازندران و استانهایی که جمعیتشون دو برابر شد. یعنی در هیچ جایی شما نمیتونید، آمریکا فکر میکنم کمتر از دیگه شاید 300 هزار نفر کارمند دولتی داره فکر میکنم با اون جمعیتش، و در شاید خیلی خاص و بحرانی عملا قدرت اداره کشور رو از دست میده. ایالت های مختلف میان و هم سعی میکنن همپوشانی بکنن، یه سیل یا یک زلزله یا سونامی هایی که اتفاق میفته واقعا از بین میبره. بخش این بخش باید حفظ بشه، و من همیشه اینو گفتم کاش این فضایی که در دوران جنگ هست، و منظورم این نیستش که ما بیایم از موازمون عقب نشیم، نه، این فضا یعنی چی؟ فضایی که وقتی که مسئولی میتواند در جنگ یک قدرت بزرگ اقتصاد کشور رو حفظ بکنه، کمبود ایجاد نشه، و این مسئول در بعد از جنگ این کار رو بکنه دیگه، این کار رو ادامه بده. یعنی پس میشود. یعنی شما چرا قبلش در یک انفعالی قرار داری و بعد که این اتفاق میفته میبینی واقعا احساس میکنی که همه چی سر جاشه؟ یعنی من خودم به شخصه با تمام مشکلاتی که به هر حال اقتصادی هست، مردم بخشی زیادی اتفاقا این رو من به دوستان میگم، این دوستانی که میگفتن بیشتریشون پهلوی برگرده، تو تهران نموندن، بیشتر رفتن سمت شمال برای استراحت و اینها. خب اینا بالاخره رو اینا حساب کرده بودن آمریکایی‌ها. یه نکته نمیدونم، شاید اشاره کرد با ترور ترامپ و اقدام برای ترور آقای رضا پهلوی در آلمان با موسوس خرسی قرمز، من احساسم این بود که شاید این هم برای محبوبیت رضا پهلوی استفاده شده باشه، اما چون الان نماد احساس بود حالا توش هست، ولی احساس خودم این بود که دست کمی ترور ترامپ شبیه سازش موشلی که گله با اون ریختن سس روی لباس پهلوی نداشت. احساسم اینه که به هر حال چون خیلی نابود شده و به دنبال یک بازیابی هست، حتی این سس قرمز میتونه مثلا شاید پهلوی رو کمی محبوب بکنه، دست کم در میان طرفداران خودش، که احساسم هست که این دوتا موضوع هم کنار هم حالا به عنوان یک زنگ تفریحه که دوستان کمی بهش بخندن و نگاه بکنن بد نیست. حالا من تحلیلمو نمیخوام،
حالا محبوبم اگه نگیم حداقل این بود که اسمشو دوباره سر زبون آورد، چون خیلی نگرانش بودن. مثلا یه چند هفته ای بود، به خصوص از هفته دوم سوم جنگ به اینور، یعنی تقریبا میتونیم بگیم از بعد از اون چهارشنبه سوری که اتفاقی هم نیفتاد الحمدلله، حالا دقیقا میتونیم بگیم به خاطر این هم هست جدا از هوشیاری خود مسئولین امنیتی و نظامی، این هم بود که خیلی از اینهایی که 18 و 19 دی کف تهران بودن رفته بودن شمال استراحت. حداقل میتونیم بگیم محبوبم نشد، دوباره اسمش اومد سر زبون ها با این شوی مسخره هم که سرش را افتاد. خیلی اومدن فیلم گرفتن و نگران جونش شدن. اما حالا جدای از اتفاقی که برای پهلوی افتاد، اینم نکته درستیه که شما گفتین، یعنی مسئولی که یا سیستمی که میتونه توی شرایط جنگی اصلا نه در حد منطقه، در حد میتونیم بگیم جهانی انقدر خوب عمل بکنه، من اینو مسبوق به سابقم میدونم. نشونه هاشو میتونیم بگیم از قبل هم دیدیم که من مطمئن بودم اگر جنگی هم بشه ما حداقل به این لحاظ میتونیم دوچار مشکل نشیم. و بعد از این حالا من ترسم هم میگم سر شهادت آقای رئیسی، اینم ما در نظر یعنی بگیریم و بهش اشاره بکنیم. 50 روز، یعنی میگن ما یک هفته دو هفته رهبر نداشتیم و مسئولین بالا رده امنیتی، ما 50 روز کشوری بودیم که نه رئیس جمهور داشتیم نه وزیر امور خارجه و دوتا استان ما استاندار و فرماندارشون رو از دست داده بودن و یک امام جمعه. اما دیدیم که توی اون شرایط، حالا میتونیم بگیم به اندازه مثلا این دوتا جنگ، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، خیلی خوب شرایط حساس نبود، اما ما دقیقا وسط درگیری های چیز بودیم، وسط درگیری 7 اکتبر بودیم. ما وعده صادق 1 رو پشت سر گذاشته بودیم و اگه یادتون باشه باز دوباره سایه جنگ و جوابی که اسرائیل میخواست بده بعد از اون حمله‌ای که تک حمله‌ای که البته به اصفهان انجام داد، اونم سامانه S300 بود که توی پایگاه 8 شکاری بود، اگر خاطرتون باشه توی اون روزها هم که فکر کنم اردیبهشت یا خرداد سال 1403 بود، سایه جنگ روی سر ایران بود، داشت اصلا حتی تشدید هم میشد اوضاع لبنان. ما به این سمت رفتیم که توی یک سانحه باز دوباره مثلا یک مسئول دو و سه مسئول رد بالای ایران رو از دست دادیم، اما توی 50 روز انتخابات برگزار شد، ما کمبودی توی حوزه‌های دیگه حس نکردیم، اتفاق داخلی رخ نداد و رسیدیم به این که توی مدت زمان خیلی کم بدنه خود اون هیئت دولت اومد و حتی حاکمیتی یک انتخاباتی رو برگزار کردن. حالا کاری نداریم اصلا به حواشی و اتفاقات حتی هین و بعدش، به لحاظ فقط مدیریتی و بوروکراتیک داریم بررسی میکنیم. کشور اومد خیلی تو مدت زمان کمی جدا از این که به امورش میپرداخت یک انتخاباتی رو برگزار کرد و رئیس جمهور بعدی تعیین شد. از این جهت میتونیم بگیم که نشونه هاشو میدیدیم که نه، این ساختار یک مقدار مشخصه که جاپاش حداقل محکمه. اما یک ترسی که وجود داره و ترس خودم هم هست دقیقا همینه، ما همیشه انگار توی تاریخ معاصرمون هم این شکلیه، اون لحظه جنگ رو که یا اون لحظه که آدرنالین داره توی کل سیستم ترشح میشه رو گذاشتیم کنار، انگار به یک رخوتی رسیدیم و انگار برگشتیم به تنظیمات کارخونه و دوباره ریل داره به همون سمتی میره که ما مثلا توی دیما هم شاهدش بودیم و اون اتفاقات افتاد. تصمیمایی که الان داریم مثلا خب توی خیلی از نهادها برای تامین ارزاق اصلی مردم داریم میبینیم، قیمتهایی که داره به این سمت میره بالا، و از این جهت من خودم میگم ترس، به خاطر اینکه تبخر آمریکا به نظر من الان توی این جنگ مشخص شد باگ نظامی آمریکا کجاست. خود من به شخصه بیشتر از اینکه از ارتش آمریکا بترسم، از وزارت خزانه داری آمریکا میترسم توی حوزه اقتصادی. ترس من از این جهته که این رخوته، به خصوص که همزمان شده با محاصره دریایی و توییت هایی که دارن میزنن، یک مقدار انگار هدف خود آمریکام دیگه از اون تغییر رژیم رفته به این سمت که یک دولت ضعیف مقروز با مشکلات اقتصادی و تورم فزاینده و خیلی زیاد، انگار به یک همچین چیزی رو داره دنبال میکنه. هر چند این که من حالا این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که محاصره و کار اقتصادی کردن یک صبری میخواد که ترامپ اینو نداره. ترامپ میخواد زودتر تعیین تکلیف بکنه، اما انگار جامعه جهانی و اون لابی صهیونیستی اتفاقا صبرش خیلی بیشتره.
ببینید، من اینو به عنوان نکته پایانی بگم، نکته مهمی رو گفتین. استراتژی نظامی آمریکا بر ضربه سریع قاطع و تعیین کننده است. این واژه که گفتم ترجمه شده اون استراتژیشون است. معتقدن باید ضربه که وارد میشه قاطع، سریع و تعیین کننده باشه در یک بازه زمانی نهایتاً یک هفته ای. هم امکان ورود به یک فرسایش، جنگ فرسایش رو ندارن. اسرائیل برعکس، اسرائیل معتقده که این فرسایشی کردن، اقدامات نظامی، سیاسی، اقتصادی به همزمان یک جنگ ترکیبی به فروپاشی اون ساختارها منجر بشه. آمریکایی‌ها حوصله اون رو ندارن. یکی از اختلافاتی هم که در جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر داشتن بین راهبرد نظامی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بود. معتقد بودن که اول باید اون ضربه نهایی و مستحکم و خیلی قوی زده بشه. تصورشون بود شهادت رهبر معظم انقلاب این ضربه نهایی است و به فروپاشی اقتصادی، سیاسی و نظامی منجر میشه و تکلیف رو یک هفته مشخص میکنه. اون چیزی که اسرائیل هم دنبالش نیستن. اسرائیل هم اساساً به نتیجه رسیدن یک موضوع یا یک بحران موافق نیستن، حتی در داخل خود اسرائیل، در داخل سازمان اشغالی، در تعاملشون با فلسطینی‌ها، لبنان. برای همین آتش بس هیچ وقت شک نمیگیره، برای اینکه استراتژی اسرائیل ادامه دار بودن و به گونه زمینه حضور داشته. ببین، یکی از نکاتی که در هر آتش بس اینا با لبنان، دولت لبنان یا طرف فلسطینی، تشکیلات خودگردان میبستن، یه نکته تو اون آتش بسه بود. این نکته مفادش، یکی از بنداش این بود که اسرائیل این حق رو بر خودش محفوظ میدارد در صورتی که تهدیدی رو احساس بکنه هر کاری رو بکنه. ببینید، خیلی کلی بود اینکه این تهدید چی هست، تعریفی نبود. یعنی میتونست تهدید این باشه که من احساس کردم تهدید شدم، یعنی هم که احساس بکنه، و اینکه هر کاری میکنه این بمباران در چه سطحی هم، این هم مشخص نبود.
تقریبا در مورد اتفاقات مهمی که توی این یک هفته افتاد صحبت کردیم. باز هم قطعا اتفاقات دیگه‌ای میفته، به خاطر اینکه اینقدر روند تحولات سریع هست که ما هر روز و هر ثانیه با یک سری رخدادها و رویدادها مواجهیم. یک بار دیگه هم در انتها اینو اشاره بکنم که ما صرفا داریم تحلیل میکنیم بر اساس شواهدی که توی این یک هفته میبینیم و قرائنی که وجود داره. اصلا بحث پیشگویی یا اینکه چه میشود نیست، به خاطر اینکه همچین چیزی رو اصلا نمیشه گفت. ممکنه اصلا یک اتفاقی همین لحظه که ما داریم اپیزود رو ضبط میکنیم بیفته و اصلا به یک مسیر دیگه‌ای بره. ما در مورد آنچه که گذشت صرفا داریم یه جورایی تبادل اطلاعات میکنیم. پس با ما همراه باشین تا اپیزود بعدی و اینکه ببینیم توی این یک هفته‌ای که در پیش رو داریم چه اتفاقی میفته. و فعلا خدا نگهدار.